سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
ادب نامی برای تمام خوبی ها.
جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین و بشرحلی صدری و سجلی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. تقریبا موضوع مباحث این جلسات رو میشه این عبارت قرار داد: ادب نامی برای همه خوبی ها، یا راهی برای رسیدن به همه خوبی ها. ما در این جلسات داریم تلاش میکنیم که به احیاء مفهوم ادب در فرهنگ و فکر دینی خودمون بپردازیم. اونقدر که بعضی از کلمات مشهور شدن، حرمت یافتن، مثل تربیت، در متون دینی ما انقدر از کلمه تربیت استفاده نشده. به جای کلمه تربیت از کلمه ادب بیشتر استفاده شده. این هم آثار و عوارضی داره و اگر یک کسی واقعا کار تربیتی کرده باشه و در این زمینه غور کرده باشه، متوجه میشه که آوردن یک مفهوم مؤثر با بار روانی مثبت و مقبول چقدر میتونه در اصلاح انسانها تأثیر بگذاره. مفهوم ادب در بین مردم مقبولیت داره، لذا اگر به کسی بگی بی ادب ناراحت میشه، احساس میکنه بهش مثلا توهین کردی. و مردم سعی دارن که اگرچه رفتار بدی هم احیانا دارن، بی ادب نامیده نشن و از ادب خودشون دفاع بکنن. ما باید از این فرصت استفاده کنیم، از مقبولیت مفهوم ادب بین مردم باید استفاده کنیم. میریم سراغ دین، میبینیم اتفاقا در دین هم جایگاه بسیار رفیعی داره مفهوم ادب. اینجور نیست که سلیقه ما و احیانا فرهنگ زبانی رایج اقتضا کرده باشه که این مفهوم ازش استفاده بشه، مثل کلمه تربیت که بیشتر سلیقه ما و فرهنگ زبانی ماست. ولی تو دین به انبیاء الهی، به ائمه هدا هیچ وقت نمیگن مربی. هیچ وقت از کلمه تربیت اینجوری که ما استفاده میکنیم در متون دینی استفاده نشده، اگرچه کلمه تربیت یک کلمه عربیه. ولی خب حالا نمیخوایم به لفظ بپردازیم، ما متحجر به الفاظ نیستیم. ولی چرا حالا که ادب ما معناشو میفهمیم بعد در دین هم خوب استفاده شده، چرا باید بین ما غریب بمونه؟ حتی ما باید بیش از این که از مردم، از یک دیگر، از خودمون مطالبه دینداری بکنیم، باید مطالبه ادب بکنیم، انتظار ادب داشته باشیم. نهی از منکر و امر به معروف خواستیم بکنیم، نصیحت خواستیم بکنیم، دلسوزی خواستیم بکنیم، بیشتر رو مفهوم ادب کار کنیم تا روی مفهوم دین به طور کلی. دلیلش هم اینه، وقتی که شما میگید دین، انگار دعوت کردید فرد رو به یک حد اکثر، و حد اکثرها رو مردم یه مقدار میتونن از زیرش فرار کنن. خب حالا ما اونقدرش دیندار نیستیم، بالاخره این اثر روانی اینجا هست. ولی وقتی مردم رو دعوت کردیم به ادب، به یه حد اقل دعوت کردیم و از حد اقل ها کسی نمیتونه فرار کنه. تو یعنی ادب هم نداری؟ این جمع میکنه طرفو. و ولی وقتی که بگی دین نداری میگه نه ما اون دینداراش نیستیم. وقت اگر ما به ادب دعوت کردیم یه اتفاق دیگه هم میفته، زیر ساخت دین رو فراهم کردیم. هم آدمی که ادب نداشته باشه بیاد تو دین، دینو خراب میکنه، هم آدمی که ادب نداشته باشه به این سادگی دینو نمیپذیره. بارها ما با هم دیگه صحبت کردیم، وقتای دیگه تو مباحث دیگه من عرض کردم، 7 تا 14 سال توی مدارس ما بچه رو دیندار بار نیارن، آگاه به معارف دینی بار نیارن، فقط مؤدب بار بیارن، این کارش تمامه. این دیگه بهترین دیندار خواهد شد خود به خود. وقتی که اهل ادب باشه، اهل خودداری باشه، دینداری هم خواهد کرد، نمازخون هم خواهد شد. مکرر در پاسخ به این سوال که چیکار کنیم بچه های ما به سن تکلیف رسیدن نماز بخونن، چیکار کنیم بچه های ما 15-16 سالگی به بعد نماز بخونن، چیکار کنیم بچه هایی که قبلش نماز میخوندن ولی بعدش نمازشون ضعیف شده، برای پاسخ به این سوال یه جواب هست. یعنی جواب اصلی اینه، ما بچه ها رو با ادب بار بیاریم، نماز خوندنشون عین آب خوردنه، سهله. ولی ما وقتی که بچه‌مون رو مؤدب بار نیاوردیم، چون نماز فلسفه‌اش چیه؟ نماز فلسفه‌اش اینه که شما مقابل خدا با ادب بایست، شما از سر ادب حرف خدا رو گوش بده. از سر ادب نخوای حرف خدا رو گوش بدی، از سر چی میخوای نماز بخونی به من بگو. یک، از سر عشق و محبت به خدا. جلسه اول بحث کردیم عشق و محبت نوسان داره، گاهی تو دل هست گاهی نیست. آدم بهترین چیزایی که دوست داره گاهی زیاد نمیخوادش، میگه حالا باشه من عاشق تو هم هستم، حالا بذار فرام برو کنار. ان للقلوب اقبالا و ادبارا، امیرالمومنین فرمود دل اقبال و ادبار داره، لذا نمیشه نماز و عشقی خوند. نماز یه کار عشقی نیست، مثل دعای کمیل حال داشتی بخون، این باید 24 ساعته مدام روزی 5 مرتبه میخونی. عشق هم داشته باشی تازه عشق تو کم میکنه، خیلی کار تکراریه. نمیشه نماز و عاشقانه خوند، نوعا نمیشه. حالا خوش باله کسی که هر روز عاشقانه نماز میخونه، ما در مورد اونا صحبت نمی کنیم. چند نفر تو عالم اینجوری پیدا میشن؟ نماز رو نمیشه صرفا بر اساس اعتقاد خوند. چرا؟ چون شما میگی بابا من که معتقدم دیگه، حالا این نماز رو برای چی بخونم این وسط؟ بابا ما اعتقاد خدای نوکردم هستیم، حالا فعلا بذار به کارمون برسیم. یعنی بین اعتقاد و این رفتار نمیتونه آدم ربط دقیق برقرار بکنه. انگیزه سازی بین اعتقاد و یه عمل مکرر مداوم سخته. رسماً هم بعضی ها اعتراض میکنن، نمیشه به این سادگی جوابشون رو داد. آقا شما میخواییم من نماز بخونم برای اینکه اعتقادات هم حفظ بشه؟ آقا ما حفظه، ولمون کن تو رو خدا. اینم نگه در دل خودش یه سستی در رابطه بین ادب و این رفتار خاص به نام نماز وجود داره. ما اگر بخوایم نماز رو بر اساس منفعت بخونیم، خب دیده نمیشه. آقا نماز بخون به نفعت ها، فکر میکنه واقعا حالا به نفعمه، حالا الان این یه دفعه رو حالا الان وقت شد، حتی اونجوری هم به ضررمون نمیشه. الان که اوضاع درسته که دم کنکور نیستش که بریم نماز بخونیم، به وقت مبادا. رسما بعضی از جوان ها میگن که ما وقتایی حساس نمازمون رو مقید داریم، وقتایی که منفعت و ضرر خاصی در معرضش نیستن نماز دوباره شل میشه، حتی نمیخونه. نماز رو به چه انگیزه ای میخواییم بخونیم؟ من الان 2-3 تا انگیزه رو برای شما برش مردم. میشه تجربه کرد بر اساس این انگیزه ها نمیشه محکم نماز خون شد. نماز رو ولی بر مبنای ادب بخونیم. ادب مثل اون رفتاری است که ارتشی ها، سربازها، نظامی‌ها تو پادگان دارن. میگه آقا ادب اینجا اینه، فرمانده رو دیدی پاتو جفت کن و مثلا بکوب و حالا حال داری یا نداری من کاری ندارم، شهادت طلب هستی یا نیستی من کاری ندارم، منفعت طلب هستی یا نیستی این کارو نکنی پدرتو در میارن اینجا.
احساسات داری، عاشق فرماندهی، بدت میاد از فرمانده، اون ما ربطی نداره. گشنه حقوق رسیده نرسیده هر چی هست، ادب ارزش چرا نداره رو شنیدید. ادب اینجا اینه، آیین اینجا اینه. آقا نه من به فرمانده خیلی عشق می‌ورزم، میخوام آغوش خودم رو باز کنم. به فرمانده عزیز دلم فدات بشم. پاتو جفت کن، نرسیده میخواد چی بشه؟ بهش میگن دیگه ادب رو رعایت کن، همه یکسان. این مسئله از نماز، نماز رو انسان از سر ادب که بخونه دیگه تأخیرش نمیندازه، دیگه هی نمیندازه تو فکرش که حالا من الان به چه انگیزه نماز بخونم، حالا من به چه انگیزه اول وقت نماز بخونم، حالا من ببین این ادبشه. اصلا حرف امروزش نزن. این که فرمود بچه‌هاتون رو وادار کنید به نماز ترک کردن بزنی تنبیهشون کنید، یعنی ادب. ارتش چرا نداره؟ اون وقت شما میخواید بچه نماز خون بشه، کلن اگه بچه آدم با ادبی باشه بعد یک کلمه بهش بگی نماز ادب بندگیه، تموش وای میستیم از آن گفتن نماز هی نمیخواد چورت که بندازی. حالا الان ضرورت داره من الان به اول وقت بخونم، حالا چقدر من دنبال اون منافع معنوی هستم، حالا چقدر منافع مادیشو باید دنبال کنم. هی محاسبه نکن. یه چیزی جزء ادب باشه انسان بدون محاسبه انجام میده. وقتی یه موضوعی ادب شد آدم بدون محاسبه پول خرجش میکنه، آدم بدون محاسبه رفتار میکنه بدون تأمل، آدم تکراری رفتار میکنه. میگن ادبه دیگه، باید انجام بدین. مثلا آداب عروسی توی قوم یه چیزی باشه یا همه انجام میدن دیگه. آقا خرج داره علکی میذاره رو دست ما، دیگه ادبشه. بد این کار نکنید، فکر نکن در موردش، فکر نکن در موردش. و غربی ها دارن برای ما ادب درست میکنن، آداب درست میکنن، آداب زندگی گوشه و کنار درست میکنن. موضوع ادب رو به عنوان انگیزه نماز اگر شما بگیرید و از اون طرف بچه رو مؤدب بار بیارید، نماز خوندن بچه قطعیه. میگه این ادب ماست، ما انجام میدیم اینو. اما اگر پدر مادر جلو بچه بی ادبی کردن، بچه بی ادب بار اومد، مدرسه ادب به بچه یاد نداد، فقط حافظش رو افزایش داد، وقت این بچه 14 سالگی به بعد نمیتونه مقید بکنه خودشو به نماز. من اینجا صریحا خدمت سروران خودم عرض بکنم، مدرسه‌ای که قرآن به بچه یاد بده، ریاضیات بچه و زبان بچه رو بیست بکنه به نقطه عالی برسونه، مدرسه‌ای که به بچه دعا یاد بده، معارف دینی یاد بده، مدرسه‌ای که ذهن بچه رو خیلی مهندسی و قشنگ بار بیاره، در شیمی نفر اول قرار بده، و حدی که بچه‌ای که از این مدرسه میاد بیرون تو همه المپیادها نفر اول بشه، اما تو این 7 سال ادب به بچه یاد نده، این مدرسه در تربیت فرزندان، در تربیت دانش آموزان موفق نیست. این مدرسه نه علمیه نه اسلامی، یک مدرسه غیر علمی و غیر اسلامیه. غیر علمی چرا؟ چون ادب مهمترین عامل برای عالم شدنه، ادب مهمترین عامل برای بهره برداری از علمه. نه آقا تو المپیاد این اول شد، بدون ادب اول شد، اگه با ادب بود فوق اول می شد. بدون ادب در المپیاد اول شد، خودشو و علمشو می بره می ذاره نوکر دشمنان بشریت قرار می ده. اینقدر رذل می شه میگه من پول از صهیونیستا بگیرم، ویلامو تو این ورانور داشته باشم، بعد اینا پول من استفاده کنن، مردمو قتل عام کنن، بی خیال. اینقدر رذل می خواست مدرسه ما تربیت کنه؟ جانی های پیش رفته میخواستی درست کنی؟ گفت من علمم رو به صهیونیست‌ها میفروشم، اونا پول رو برمی دن بی خیال بقیه کشت مرده هایی که این وسط مظلومه. علمش اساسا پیشرفت نمیکنه یا علمش در خدمت دشمنان بشریت قرار میگیره؟ اگه ادب نداشته باشه، اگه ادب داشته باشه علمش مضاعف میشه، از علمش خوب استفاده میکنه. والله بالله تالله سطح علمیش خود به خود افزایش پیدا میکنه، به حد اقل استعدادش بسنده نمیکنه. دوستان من، الان ثابت شده مهمترین عامل پیشرفت علمی دانش آموزان استعداد و هوش و حافظه نیست. ثابت شده تو روانشناسی مهمترین عامل پرورش علمی کودکان از هر جهت ادبه. یه بحثایی رو با اصطلاحات خاصی دارن، تو اصطلاح ما اون بحث میشه ادب. میگن قدرت خودداری دانش آموز مهمترین عامل عالی ترین نمراتشه، استعداد نیست، هوش نیست. چجوری آدم اینا رو بگه؟ اینه که بیه حرف دینی نیست، روانشناسا هم فهمیدن با تجربه. اگر شما بچه منو مؤدب بار آوردی، اصلا تو نمیخواد درس بهش یاد بدی، اون خودش میخونه. معلم خوب نمیخواد اصلا. بعضی وقتا معلم خوب موجب میشه ذهن بچه، معلم خوب یعنی معلم باسواد، از خلاقیت بیفته. اینقدر همه چی اون قشنگ میگه فرصت فکر کردن نمیده، فقط بهش فرصت فهمیدن میده. همه چی واقعا وابسته به معلم نیست، همه چی واقعا وابسته به کتاب درسی نیست. بیشترین عامل درس خوندن ادب. ادب به بچه من یاد بده. وقت ادب یاد دادی نماز خونم میشه، نترس، عالم هم میشه، دیندارم میشه، دعای اللهم کل ولی یک، نمیدونم اینجور شعائر دینی هم یاد ندادی مهم نیست، اون خودش بهترش یاد میگیره. چقدر بودن بچه هایی که مذهبی بار اومدن یا تو خونه یا تو مدرسه، بد دست از دین و ایمانشون، حداقل تو اون دوران سخت بعد از تکلیف 14 تا 21 سالگی برداشتن. چقدر خانواده ها بحران دارن. بعدش خیلی هاشون ممکنه بچه های خوبی شده باشن، ولی اون رشد رو دیگه نمی کنن دیگه. وقتی این دوران هی خاکی رفت و هی خارج زد، بعد دیگه اونی که باید بشه که نمیشه که. ما اون چیزی که برامون مهمه اینه که بچه ادب بشه، در حالی که تربیت این معنا رو اصلا نداره. حالا من دیگه نمیخوام به مفهوم تربیت بپردازم و نقد کلمه تربیت بکنم. نه تربیت، نه تعلیم، نه بار روانی ادب رو دارن، نه معنای دقیق ادب رو دارن، نه آثار ادب رو دارن. تربیت بر محور ادب اگر باشد خوب است، و الا اگر تربیت منهای ادب به پرورش دیگر وجوه انسانی پرداخت، اون اثر لازم رو نداره. کاش ما اسم مدرسه هامون رو، دبستان هامون رو واقعا ادبستان میگذاشتیم. شاید هم از قبل منظور همین بوده. ادب رو باید بیاریم تو فرهنگمون و هی سرش تاکید کنیم. وقت شما فراگیری ادب رو ببینید، من چند تا روایت برای شما آوردم تا اهمیت ادب یا فراگیری معنای ادب رو ببینید. مثلا می‌فرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام: ثمرة الادب حسن الخلق. ثمره ادب حسن خلقه. ادب رو مادر قرار میده برای حسن خلق. وقتی که شما کسی ادب نشده ازش انتظار حسن خلق داری، این انتظار بجایی نیست. اون نمیتونه حسن خلق داشته باشه. یا مثلا در کلام دیگری: سبب و تزکیه الاخلاق حسن الادب. اون چیزی که عامل تزکیه اخلاق انسان میشه، با صفا و با پاک شدن اخلاق انسان، چیه؟ حسن ادبه. ببینید پس ما ادب رو باید مقدم بر اخلاق بدونیم. ضمن این که ادب منظور فقط اخلاق معاشرتی نیست. اخلاق معاشرتی یعنی حسن خلق. وقت حسن خلق ثمره ادبه، همه ادب نیست. ادب کارهای دیگه هم انجام میده. حالا ادب رو دائرش رو وسیع قرار بدیم، چون تو معنایی که تو جامعه ما درباره ادب هست نوعا اینجوری تصور میکنن ادب در رفتار انسان با دیگران بیشتر معنا میشه. نه، روزهای قبلم اشاره کردیم ادب در زندگی شخصی خود انسان خیلی زیباست. میفرماید غایت الادب ان یستحی الانسان من نفسه. غایت ادب، نهایت ادب اینه که آدم خودش خجالت بکشه. آدم با حیا، آدم با ادب که در واقع حیا از نفس زیباترین حیاست و اوج ادب اینه که آدم از خودش، پیش خودش بی ادبی نکنه، از خودش خجالت بکشه، این میدونی به کجا میرسه کارش؟ دروغ نمیگه. چرا؟ میگه من خودم فهمیدم دروغ گفتم دیگه، خودم که فهمیدم. نه، پیش خودم بی ادبه، زشته. پیش کی زشته؟ کسی نیست، پیش خودم. چقدر انسان عالی میشه این انسان. پس ادب رو صرفا محدود نکنیم به روابط اجتماعی. ادب در تو مسئله فردی هم هست. ادب اینقدر شخصیه و شخصی میتونه تلقی بشه که آدم تو دلش میخواد به یکی نامردی کنه میگه نه نمیشه، من خودم که دارم میفهمم که. ادب در برگیرنده رفتارهای شخصی و اجتماعی آدمه. ادب در برگیرنده رفتارهای دینی و غیر دینی آدمه. مکرر در ارتباط با این موضوع که اساساً قرآن ادبستان است، قرآن اومده ما رو ادب کنه. حالا درباره این موضوع قرآن به صورت خاص انشاءالله روزهای بعد انشاءالله بحث بکنیم اگه خدا خواست، که ببینیم حالا دین ما رو ادب میکنه، روش‌های دیگری هم برای ادب هست، و بهترین روش برای تربیت یک انسان بفرمایید دینه. الان ببینید همین الان ماها تو این جلسه ما الان داریم چی کار میکنیم، چه اتفاقی داره میفته. فرمود ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، بر محبت علی ابن ابی طالب بچه های خودتون رو مؤدب بار بیارید. اینا که بچه های خودشون میارن هیئت، این فرایند ادبه. نگاه کن، میگه بشین عزیزم، بعد میبینه که باباش محترمانه نشسته، دو زانو میشینه، زیارت عاشورا میخونه مثلا، حالا یا بالاخره تو این جمع این بچه اینا رو نگاه میکنه، بزرگ بشه هیچ وقت تو مخیلش خطور نمیکنه بی احترامی به ابا عبدالله الحسین بکنه. میگه آقا احترام داره، چرا تو کدوم کتاب تو رو خوندی؟ این ادب بارش آورده. میره تو هیئت، ببین اهل بیت یه سیستمی رو طراحی کردن، سیستم مؤدب سازی. میفهمن هر کی برای ما یه قطره اشک بریزه، یه بیت شعر بخونه، شعر هم زیباست دیگه، بعد اینا هی شعر میخونن، نوحه میخونن، روزه میخونن، هی مادر مادر یا ما فاطمه، همجوری هی تقدیر میکنن. این بچه من چی میشه؟ میاد و میره مؤدب میشه، مؤدب میشه بر حب علی ابن ابی طالب. بعد میبینه که این مادر تازه خودشو فدا کرده برای علی. ببین علی کیه، نسبت به علی ابن ابی طالب یه ادبی پیدا میکنه. کار به اونجا میرسه که سر می بریدن تو عراق، 10 نفر بچه شیعه از یه اتوبوس کشیدن بیرون، گفتن یا توهین به علی بکنید یا سرتون رو می بریم. نکردن، یکی یکی جلوشون سر بریدن. نفر دهمی گفتن دیدی که، یه چیزی بگو برو. گفت نمیگم. از خونه در اومده رفته سر کار، زندگی داره، رفت مستقیم پیش علی ابن ابی طالب، حاضر نشد بی ادبی کنه. من با آقا بد بگم؟ نه، نمیتونم.
ببینید من اسم اینو عشقم نمیگذارم. عشق نوسان داره. من اسم اینو میذارم ادب. یعنی اون آدمی که ادب رعایت میکنه، ناسزا به علی نمیگه، سرش رو میده، ممکنه تو خیلی جاها تو زندگیش مثل علی ابن ابی طالب رفتار نکنه. عاشق آخه شبیه معشوق میشه، بوی معشوق رو میگیره، رنگ معشوق رو میگیره، نور معشوق رو میگیره. عشق خیلی چیزه، یعنی محبت شدید اثر عجیبی داره. اصلا ممکنه اونجوری نباشه. ببین بهش گفته چی؟ گفته تو ناسزا بگو به علی. میگه من این بیادبی رو نمی کنم، این اینو هم من نخواهم. ادب توی حد اقلی آدم رو نگه میداره. بعد این حد اقل، نه اینکه ادب حد اقلی باشه، ادب حد اکثری هم داریم، اما تو این ادب حد اقلی هم که شده آدم رو نجات میده. دین آدم رو مؤدب بار میاره، بعد قرآن چجوری ما رو مؤدب میکنه. خدا دیگه یه روش هایی دارن دیگه، یه روش هایی دارن برای اینکه آدم ها رو با ادب بار بیارن. اینو انشالله در موردش صحبت خواهیم کرد. ادب رو فراگیر ببینیم. ادب مهمتره یا قانون؟ آقا ادب مهمتره یا دین؟ خب بنده میگم ادب مهمتره، برای اینکه ادب نباشه طرف دین هم دیگه قبول نمیکنه. ادب مهمتره از این جهت که مقدمه است. وقت شما اگر دیندار شدی، خواهش میکنم اولین چیزی که از دین میگیری ادب باشه. نماز اوله، یعنی همین نماز مظهر ادبه، عمود دینه، یعنی ادب عمود دینه، یعنی ادب نسبت به پروردگار. اولین چیزی که میخوای از نماز بگیری، از دین بگیری، خواهش میکنم ادب باشه. قبل از اینکه بری تو دین، خواهش میکنم چیکار کن؟ ادب داشته باش. پس ادب از این جهت مهمتر از دین میشه. ادب مهمتر از محبت میشه. چرا؟ چون شما با محبت میخوای به اوج ارتباط برسی. حالا خواهش میکنم به اوج ارتباط نرسی، بیا با ادب، حتی شده منهای محبت، حد اقل ارتباط تو حفظ کن. ببین من دارم چی بهت میگم. روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، امام حسین علیه السلام برگشت فرمود هور مادرت به عزاد بنشینه، این چه برخوردیه با من داری؟ میخواست هور جواب بده، عاشق اهل بیت که نبود، ادب داشت، گفت چی کار کنم، مادرت فاطمه است، من نمیتونم نام مادرت رو بر زبان جاری کنم. همین ادب نجاتش داد. حالا روز روزه است، بذارید بگم دیگه. این اراذل و اوباش بعضی وقتا یه ذره ادب دارن، اینقدر نجاتشون میده. چاقو کشه، عرق خوره، نماز نخونه، هیچی نداره، فقط از مامانش باباش یه ذره ادب نگه داشته، گاهی همون نجاتش میده. داستاناشو شما زیاد شنیدید. اون آقا رسول دهنشو آب میکشید میرفت روزه، نمیدونم اینا رو دیگه خیلی بلدید. من یه دونه از مدینه براست بگم. نقلی هست میگه رفت این حالا به تعبیر ما چاقوکشا و قمکشای اطراف مدینه رو جمع کرد، گفت میخوایم بریم در یه خونه ای رو آتیش بذاریم، پولشو بهت میدیم. گفت اینا که نمیفهمن چیه، که میدیم پول دیگه بهشون میدیم، اونا گفتن ما پولشو میخوایم، برای اون مهم نیست. اومدن در خانه حضرت زهرا، هیزم با خودشون آورده بودن و اون آقا تهدید میکرد من کل خانه رو آتش میزنم. همچین که حضرت زهرا فرمود من فاطمه دختر پیغمبر شمام، این خانه فاطمه است، اگر فاطمه در آن باشه. همین نوشته اون اراذل و اوباش هیزما رو ریختن، گفتن آقا ما نیستیم، ما بیدین هستیم، این خونه دختر پیغمبر آتیش نمیزنیم. قربون ادبت. ازت دین نخواستیم، قربون ادبت، ازت محبت نخواستیم. گاهی من گله‌مند میشم که مثلا اخبار گزارش ها اینجوری میگن امروز عاشقان حضرت زهرا در مجالس اهل بیت. آقا ما عاشق نیستیم، ولمون کن تو رو خدا، همینجوری یه دفعه مقام ما رو میبری بالا. اینجوری بگو، بگو مردم ادب کردن، روز شهادت بود، رفتن جمع شدن دور خانه امیر المؤمنین. قشنگ گفت. من میگم باید فرهنگ عوض بشه ها، یعنی این. خیلی قشنگ تره. شما هم همین کارو بکن، شما هم همین نیتو بکن، خیلی تواضع خیلی قشنگه دیگه، اصلا بیشترم بهت مزه میده. امروز تو اومدی، فردا خواستی بیای روزه، بالاخره چند روزی فاطمیه اول دوم وقت میگذاری میری روزه، هر جای رفتی داشتی میرفتی، یا بگو یا حضرت زهرا من زیاد آدم مؤمنی نیستم، زیادم آدم عاشقی نیستم، اما بیادبی هم نمی کنم، بچه ها امروز عزادار هم دارم دنبال زندگی. این چه حالی پیدا می کنی؟ اون خواهم ادب رعایت کنی، اصلا یه تواضعی داره نشون میده در تو، زیباست. وقت قبل از هیئت هم بعد می گردی بگی که نه امروز حالشو ندارم، برم هم گریم نمیاد. مگه هیئت محل عشقبازی؟ فقط هیئت محل لا اله الا الله. نمیخوام دلاتونو خدا شاهده آتیش بزنم. عزیز کسی از آدمای محترم محل از دنیا میره، خانومش از دنیا رفته، بزرگ محل، بزرگ کسبه محل، شما هم مغازه اونجا داری، عاشق خانومش بودی، یا مثلا این مادر بزرگ محل بود به ما محبت کرده، یا عاشق خودش هستی، نه بعد میری مجلس ختم، مجلس ختم دارم از سر ادب میره، میاد میگه آقا جون ما تسلیت میگیم. همیشه خودتو دست کم بگیر، بذار اونا ببرنت بالای مجلس. بگو بالاخره بزرگ اهل بیت امیر المؤمنین، خانومشون از دنیا رفته، من باید برم. خدا شاهد اینجوری به رفیق اهل سنتت هم بگی، اونم با تو میاد. بگو بریم مجلس دختر پیغمبر، یه احترام بذاریم. ما که کاری نمیخوایم، نمیتونیم بکنیم که. این خیلی مهمه. ادب نمیخوام بگم از دین مهمتره، یعنی مقدمه است برای دین، ولی عجب مقدمه یه لازمیه. دینداری رو آسون میکنه، ادب انسان رو میبره تا اوج عشق بازی، ادب با آدم تواضع میده. ادب تنها چیزیه که به عنوان مقدمه لازم برای دینداری جلوگیری از عجب میکنه، اصلا خودش ضد عجبه. اولیاء خدا چجوری حساب میکنن نمازاشون؟ در روایت داریم میفرماد نماز شب بخونید، نماز شب ادبه، بلند میشن میگن نه خدای بی ادبی من بخوابم. هی ما میگیم آقا ما اونقدر عاشق نیستیم نماز شب بخونیم. بابا عشق نمیخواد، یک ادب باشه کافیه. فرمود نماز شب بخونید، سرخیز باشید، این ادب صالحینه. ادبشه، من هم میشم میگن آه بی ادبی نشه، ما اینجا الان شما انتظار داشتیم ما بلند شیم، حالا بلند شدیم دیگه، ما که ازمون کاری بر نمیاد، حالا دیگه بی ادبی نشه. آه خدا چقدر این دینداری قشنگه، چقدر این قشنگه، چقدر زیباست، چقدر دلبری میکنه، چقدر آسون میکنه کارو. از روز اول هست که هم از ناحیه ادب نگاه کنیم. حالا ادب رو من اینجوری دارم به این تفسیر ترجیح میدم بر دین،
ادب رو بر قانون ترجیح ندم؟ خب معلومه که ادب بر قانون هم ترجیح داره. معلومه مردم رو حساب ادب چرا قرمز رو رد نکنن خیلی بهتره تا بخوان روی قانون چرا قرمز رو رد نکنن. توی همه رفتارها، در معاملات، در امور دیگه میگه نه بی ادبیه. آقا مرد با قولش، ما قول دادیم. آقا منفعت بیشتری فلان جا هست، ول کن آقا بی ادبیه. مردم باید رو حساب ادب معامله کنن، نه رو حساب قوه قضاییه. اگر رو حساب قانون مردم زندگی بکنن قطعا قانون رو دور خواهند زد، قطعا قانونها رو زیر پا خواهند گذاشت، اصلا آمار بیقانونی افزایش پیدا میکنه. هیچ وقت نمیان توی جامعه ایمانی، توی یه جامعه انسانی برجسته بین آدم های فهیم عدل و انصاف و قانون و محور قرار بدن. اما شما که میدونید این حرفا رو دیگه. هیچ وقت. بعضی از سیاسیون بودن توی مقاطعی هی قانون قانون میکردن، ما هم اون زمان اصلا دستمون میکردی نمیرسید، اصلا میگیم آقا تو رو خدا نابود میکنی جامعه رو. آقا قانون مگه چیز بدیه؟ با قانون نمیشه قانون مند شد، برعکس نتیجه میده. چجوری آدم اینا رو بگه؟ اثر تربیتی قانون مداری، محور قرار دادن قانون به عنوان شعار تربیتی بی قانونیه. ولی خودش حرف خوبیه، اما کو؟ کی این زنگوله رو گردن گربه میندازه؟ من از اثر تربیتیش دارم صحبت میکنم. چرا؟ چون قانون شما رو به حد اقل دعوت میکنه، ولی ادب شما رو به حد اکثر دعوت میکنه. قانون شما رو به واسطه مجازات قانونی و به واسطه نهادهای قانونی کنترل میکنه. این موتور محرک رفتار خوب رو از قلب شما در میاره میده دست قوه قضاییه، ولی ادب قوه محرکش تو قلب خود آدمه. گفت به مرگ بگیر که به تب راضی بشه، به ادب بگیر به قانونم راضی میشه، به قانون بگیری به قانون راضی نخواهد شد. به ادب بگیریش وقتی رفتار مؤدبانه انجام میده لذت میبره، قانون رو رعایت میکنه لذت میبره. اما به قانون بگیریش اثر وضعیش عزیز من اینجوریه، بی قانونی که میکنه کیف میکنه، میگه هیچکی ندید، هیچکی ندید، افسر من ندید، برو بریم، برو بریم. این هیجان دیگه سرگرم میشه. ولی به ادب بگیری رد بشه نمیگه، هی وجدانش درد میکنه ولی بی ادبی کردی. افسر گفت آقا باش اینجا ببینم، بعد بره نگاه کنه تو آینه، افسر مشغوله که دیگه آخ جون ندید، آخ جون ندید، بعد جریمه کرده بود، نافرمانی کردی افسر رو. قانون اینجوری میکنه، ولی ادب چی کار میکنه؟ رد که میشه بره میگه زش شد، به ما گفت خواهش میکنم وایسا، خیلی بد شد، برگرم ازش عذرخواهی کنم. الان برمیگرم میگه مردم این شب چه مردم بیادبی هست، بهش گفتم وایسا دیگه، حالا من باید جریمه کنم. این فرقش اینه. آقا این نظر بنده است که من عرض میکنم که بر قانون تربیت نکنیم، بر ادب تربیت کنیم. نخی نظر امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماد عامل المؤمنین بالایثار و عامل سائر الناس بالانصاف. قانون آیین‌نامه انصافه، این زیاد تعویل گرفته نمیشه که. می فرماد با مؤمنین با ایثار برخورد کن، با سائر مردم غیر مؤمنه، حالا با اون خاصی با انصاف برخورد کن. ما بالاتر از انصاف داریم ایثار، بالاتر از انصاف داریم ادب، بالاتر از انصاف داریم خیلی مقوله های دیگه هست. ما باید به ادب بپردازیم. مستقیم میگه آقا خلاف قانون عمل نکن، این اثرش کمه. آقا چرا میگی؟ مگه روانشناسی نخوندی؟ اینا انسان دیگه. ضابط ادب وجدان آدماست، فرهنگ آدماست، ضابط قانون قوه قضاییه است. چقدر فرق میکنه؟ آقا با آدم با ادب معامله کن. این قانونی که نمیذاره زیر پا هیچی، نامردی هم نمیکنه. آخه بعضی وقتا قانون ممکنه اجازه بده شما یه نامردی هم بکنی. آقا از خانواده با ادب زن بگیر. آقا دختر تو به یه آدم با ادب شوهر بده. ببین تو خانواده‌شون ادب هست. دیگه رفتیم مهمونی تو خونه‌شون، دیدم یک بی‌ادبی سر سفره در اومد، یواشکی زیر دستشون در رفت تو روابطشون با هم دیگه. اوه 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 چه خانواده. بریم آقا جون. نه اصرار باید همین مورد بشه. خوبیای زیادی داره. راست میگفت، خوبیای زیادی داشت و رفتیم گرفتیم و پدرمون تو زندگی در اومد. من جزئیات نمیگم دیگه. ما بعضی وقتا این مشاورایی که میکنن با جزئیات میگیم، بعد طرف زنگ میزنه میگه آقا ما رو که بالا منبر لو دادی که. میگم بابا ما که نگویم، تویی که. میگه آخر فک و فامیلمون فهمیدن. هیچ سربسته. ادب خیلی مهمه. مادرهای محترم، بچه ها رو مؤدب بار بیاریم. دیشب، دیروز یعنی، و نقش مادرها رو در کنترل زبان و احساسات برای انتقال و نمایش ادب به فرزندان عرض کردم. اون بحث دیروز دیگه باید جای خودش محفوظ بمونه. بچه با ادب بشه، قانونم رعایت میکنه. وقتی ادب اومد دیگه طرف پیش خودش هم غیر قانونی رفتار نمیکنه. فقط یه کلمه بهش بگو، الهی فداتون بشم، خلاصه درد سرتون ندم. زیبایی ادب، اولا میدونید لغت ادب درش زیبایی هست. لغت ادب معناش اینه، دعوت زیبا. مثلا خیلی قشنگ میگی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی زیبا با یه گل دعوت بکنیدش میگن ادب. اصلا خود ادب یعنی دعوت، دعوت زیبا. این لغت عربه، یعنی در ادب زیبایی هست. الانم تو ادبیات فارسی به یمن زحمت‌های ادیبان بزرگ پارس زبان، ادب چقدر زیبایی خودش رو حفظ کرده و این تو فرهنگ ما حفظ شده. دانشمندا کلمه تربیت رو بی خود آوردن این وسط، نمیدونم چی شد. و الا ادبای بزرگ و مشاهیر ادب و عرفان ما کلمه ادب رو در دین آوردن با همون به اصطلاح هیبت و زیبایی که داشت به ما منتقل کردن. و این ادب درش زیبایی هست. یه کاری کنیم مثلا با ادب زندگی کنیم. خلاف ادبه. نه خلاف ادبه. این کارم آداب نماز رو رعایت بکنیم. نه قشنگ باشه. با ادب رفتار بکنیم. ببینید چی میشه. به خدا قسم، خدا چیزی بیشتر از این انتظار نداره. بگذارید من عرضم رو تمام بکنم، وقتهای دیگری انشاءالله به این بحث ادب بپردازیم. شاید در این 30 سال گذشته تنها موضوعی که بنده چندین بار در موردش صحبت کرده باشم همین ادب باشه. هیچ موضوع دیگری نیستش که، حالا هر دفعه از یه زاویه، ولی از دست میبینم نیاز هست. از بس میدم این باید فرهنگ بشه، این باید تو بین ما جا بیفته. این اگر شد پایه خیلی امور عالی تر خواهد شد. آدم های با ادب عاشق پیشه هم میشن. میدونی چرا؟ دیروز عرض کردم احساسات خوبش رو هم نمیتونه زیاد ابراز کنه. بعد یه زمانی که ابراز میکنه تازه معلوم میشه این چقدر عاشق بوده. آدم های با ادب دلای لطیف و نازکی دارن. آدم های با ادب خیلی حرفا تو دلشون دارن، نمیزنن. دل آدم های با ادب رو نشکنید. اونا رو به ظاهرشون نگاه نکنید آرامن. آتشی در قلبشون هست. حسنه این رو صدا زدن، اومدن خانه، یعنی مسجد بودن اومدن خانه. دیگه داستانشو مفصل نگم دیگه. یه دفعه نگران شدن فز مادر کجاست،
صدای قرآن مادر نمیاد. فزه نتونست جواب بده. مادر گفته بود اگر صدای قرآن خواندن من قطع شده دیگه برو علی رو خبر کن. از سر راه بچه ها رفت کنار، بچه ها اومدن مادر هرچی صدا میزنن دیگه فاطمه جواب نمید. امام حسن خودش رو سینه مادر انداخت، مادر، مادر جواب نمید. امام حسین رفت صورت گذاشت رو کف پای مادر، مادر چجوری التماس کنه، چجوری التماس کنه مادر رو. میخوام ادب خود حضرت زهرا رو بگم. علی رو خبر کردن، میگن امیرالمؤمنین تو راه میومدن چند بار زمین خوردن و بلند شد. اومد صدا زد یا بنت رسول الله، فاطمه جواب ندید. یا فاطمه زهرا، فاطمه جواب نمیده. صدا زد فاطمه من علیم، چشماشو باز کرد. فاطمه رو تربیت کرده پیغمبر در محبت به علی ابن ابی طالب. جالبه یه حرفی که به علی ابن ابی طالب زد اون حرفا خیلی عجیبه. برگشت یه نگاه به علی کرد، صدا زد علی گریه کن، یه کمی گریه کن تو من هستم. میدونه علی ابن ابی طالب چقدر خود داره، میدونه این غم برای علی چقدر سنگینه. همسر دلسوز علی ابن ابی طالب، وقت در روایت هست این فاطمه کجا تربیت شده؟ ساعتها و بارها و بارها پیغمبر اکرم نشستن برای فاطمه زهرا از علی تعریف کردن. فاطمه من علی اینجوریه ها، علی خیلی عزیزه پیش خدا، علی خیلی عجیبه. من نقل نشنیدم که پیامبر اکرم نشسته باشه برای علی ابن ابی طالب از فاطمه حرف بزنه، برعکسش بوده. یه اسراری درش هستا. یه بار فاطمه زهرا حالا در اون بستر بیماری بوده یا قبلش، هرچی از امیر المؤمنین تعریف میکنن فاطمه زهرا عشق میریزه. یه دفعه سرش رو میاره بالا، صدا میزنه بابا یا رسول الله من پای علی هستم. تو خیالت راحت باشه، میگه لبخند رو لبان پیامبر اکرم نشه، من پاش هستم. برای چی تعریف میکنی؟ یه وقت من تنهاش نذارم، میدونم تنهاش میگذارم. ای خانم دلسوز علی ابن ابی طالب، علا لعنت الله علی القلم.
بیان معنوی نقطه آی آر.